با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت دوم از کتاب آخرین تماس بر اساس زندگی شهید سید مصطفی ادب دوست در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید از اون آدمایی نبود که یخی پیرنشو تا آخر ببنده یا سرشو بگیره پایین و صلوات بفرسته و تسبیح بندازه، یا اینکه گوشه مسجد بشینه و ساعتها دعا بخونه و با کسی کاری نداشته باشه. سید حتی از اینجور آدم ها بعدش هم می اومد. سید میگفت مسلمون باید پرتحرک و پویا و کنجکاو باشه و ضمن انجام کامل فرایض دینی قدرت اینو داشته باشه که با اعمال و کردار و تحرک و کار و کوشش به برادرهای مسلمان خودش کمک بکنه. اعتقاد داشت که یه حزب اللهی خوب کسیه که از لحاظ مادی و معنوی چه با قدم و چه با قلم و چه با ایثار و فداکاری اسلام رو گسترش بده و بتونه مسلمان ها رو در مقابل ستمکاران و زورگوها به مقابله وادار کنه. اینا دشمنای اسلام هستن که میگن دین نباید با سیاست کار داشته باشه. در واقع سکوت در مقابل ستمکار یک نوع تسلیمه. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شورای انقلاب تشکیل شد. شورای انقلاب حکم یک مجمع قانونگذاری رو داشت. افراد کمیته انقلاب اسلامی مجدانه کنترل رفت و آمدهای شبانه رو در اختیار گرفته بودند. چون افراد کمیته خیلی جوان و فاقد تجربه کافی در این زمینه بودن، بازرسی ها معمولا بسیار سطحی و ساده بود. با این وجود همون بازرسی ها باعث نظم و امنیت شده بود. هرچند تو اون روزای شلوغ و پر التهاب دیگه از خدا بی خبر در لباس کمیته مرتکب جرائم متعددی می شدن، ولیکن رو هم رفته همه مردم از صداقت و فداکاری و تلاش کمیته قدردانی می‌کردند. سید آقا بعد از پیروزی انقلاب در یک عملیات گسترده به شناسایی و دستگیری عوامل کلیدی و مهم رژیم پهلوی مشغول بود. ولیکن سردمدارای رژیم و عاملان کشتار مردم فراری شده بودند. با وجود اینکه سید نشانی خونه و شماره تلفن اونها رو در اختیار داشت، ولیکن اونها شتاب زده خانه و وسایل زندگیش رو به ثمن بخش فروخته و متواری شده بودند. یه آقایی به نام آقای گنجی که کارمند ساواک بود و سید قبلن در موردش تحقیقات کافی کرده بود و املاک و مستقلات زیادی هم در تهران و هم در شمال داشت، محل سکونت شخصیش در تهران پایین کاخ نیاوران بود، به طوری که خودش همیشه اظهار میکرد که من زیر پای ذات اقدس همایونی زندگی میکنم. در اسنادی که در یکی از همین مستقلات گنجی به دست اومد، قرار بود هواپیمای حامل حضرت امام رحمت الله علیه رو به جزیره کیش ببرن و حضرت ایشون رو اونجا تحت نظر داشته باشن. برادران کمیته انقلاب اسلامی در تمامی کلانتری های مستقر در تهران و شهرستان ها حضور مؤثر و مفید داشتن. دو هر کلانتری یک گروه از افراد کمیته مستقر بودند. سید ضمن افس سمت یعنی ریاست کمیته مرکزی شخصا در کار کلانتری ها هم نظارت میکرد. افراد کمیته مستقر در کلانتری ها هم به امور قضایی کلانتری ها آشنایی پیدا میکردن و هم به کارهای شهربانی نظارت داشتن. در ژاندارمری و ارتش هم سازمانی تحت عنوان سازمان عقیدتی سیاسی وارد عمل شد و بر کلیه کارها نظارت کامل داشت. سید با یاری و همکاری دوستانش موفق شد چندین مهره مهم رژیم رو دستگیر و تحویل دادگاه انقلاب بده. یا آقایی به نام آقای ذبیحی که روزخان مخصوص دربار بود بازداشت شده بود و محبوس بود در زندان اوین. سید آقا قبلن ذبیحی رو میشناخت، هرچند اطلاع داشت که ذبیحی روزخان درباره، ولی کن معتقد بود که مستوجب اعدام نیست. البته ذبیحی در محاکمه تبرئه شد، ولی کن آقای کجویی که رئیس زندان اوین بود از آزادی ذبیحی به دلیل اینکه ممکنه در بیرون از زندان خطری متوجهش باشه از آزادی او ممانعت میکرد. سید برای اینکه به آزادی ذبیحی وساطتی کرده باشه مستقیم مراجعه کرد پیش آقای کجویی. آقای کجویی خطاب به سید اظهار کرد که به نفع سیده که تو زندون بمونه، چرا که اگه آزاد بشه قطعا زنده نخواهد ماند. ما هم به خاطر حفظ جانش چند روزی او رو اینجا موقت نگه داشتیم. هرچند نگهداری یک زندانی بعد از خاتمه محکومیتش خلاف مقرراته، ولیکن نجات جان یک انسان بیگناه برای ما مهمتر از انجام این خلافه. گفتنیه که چند روز بعد از آزادی ذبیحی از زندون مورد ترور قرار گرفت. یه روز به کمیته مرکزی خبر دادن خانه ای در خیابون ستارخان مشکوکه و مرتب افراد مسلح در اون رفت و آمدای مشکوک میکنن. بعد از تحقیقاتی که انجام شد مشخص شد که خونه تیمی و متعلق به منافقینه. سید با یک گروه زبده از پرسنل کمیته همسایه ها رو از محل دور و خونه رو محاصره کردن. به ساکنان خونه اخطار دادند که چنانچه تسلیم نشید مبادرت به تیراندازی خواهیم کرد. منافقین به اخطار توجهی نکردند و همچنین مشغول مقاومت بودند. و لذا سید دستور تخریب خونه رو صادر و بلافاصله 3 گلوله RPG به در و دیوار و پنجره‌های خونه شلیک که در نتیجه 1 نفر از پرسنل کمیته به درجه رفیع شهادت نائل و 7 نفر از منافقین مقتول و 3 نفر دیگه از منافقین با خوردن سیانور خودکشی کردند. از این خونه تیمی مقدار زیادی اسلحه و مهمات و اسناد ویژه راجب به شناسایی و ترور افراد معتقد و مؤمن به انقلاب کشف شد. سید آقا در کارهای داخلی دولت چندان دخالتی واقعا نمی کرد، ولیکن مدام در پی دستگیری مهره‌های مهم و جنایتکار رژیم طاغوت بود. کمیته مرکزی انقلاب اسلامی به فرماندهی سید مصطفی ادب دوست صدها مهره مهم طاغوت رو دستگیر و تحویل دادگاه انقلاب اسلامی داد. تمامی این موفقیت ها مرهون کوشش ها و تلاش های خستگی ناپذیر سید آقا چه قبل و چه بعد از انقلاب بود، چرا که سید ماها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قالب مهره‌های مهم رژیم رو کاملا شناسایی کرده بود. اسامی و نشونی اونها و شرح کارهای ضد دینی و ضد مردمی اونها رو به طور دقیق در اختیار داشت که با استفاده از این اطلاعات و کمک مأمورین مخفی کمیته ها هر روز تعداد زیادی از اونها رو دستگیر میکرد. سید آقا بعد از پیروزی انقلاب در مورد جمع‌آوری و کسب خبر و آگاهی از صحت و سقم اونها در واقع متخصص شده بود. میشد سید رو یک کارشناس تمام عیار اطلاعات محسوب و تلقی کرد. بعد از انقلاب سید به فرماندهی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی منصوب شد. یه روز به کمیته مرکزی خبر میرسه که کمیته ای در کرج تشکیل شده که اعضای اون اقدام به حد که حرمت و آزار و اذیت و اخاذی از مردم میکنن. در همین رابطه هم به زن و میون سالی با مراجعه پسیه اظهار میکنه که رئیس کمیته بخش شاهین شهر کرج دخترش رو با زور و تهدید به شهرستان برده و شوهرش رو هم که مانع از دزدی دخترش شده دست و پا بسته در صندوق عقب ماشین خودش محبوس کرده و تا به الان هم ما خبری از دخترمون نداریم. سید بلافاصله بعد از آگاهی از این موضوع با یک گروه ورزیده از پرسنل کمیته مرکزی عازم کرج میشه. بیش از یک هفته در تعقیب افراد قلابی کمیته بود که در نهایت اواخر هفته سرکرده افراد قلابی کمیته رو با دختر روبوده شده در هتلی در شهرستان میانه آذربایجان شرقی دستگیر میکنه و با تشکیل پرونده تحویل دادگاه انقلاب اسلامی میده که دادگاه برای تعداد زیادی از اونا حکم اعدام صادر که بلافاصله در مورد اونا اعمال میشه. مادر و خواهرای سید مرتب بهش فشار میوردن که چرا ازدواج نمی کنی، حالا که الحمدلله از نظر مالی مشکلی نداری، ضمن این که من دیگه یواش یواش دارم پیر میشم، دلم بخواد نوامو بغل بگیرم. البته این آرزوی هر مادریه، دلم بخواد که تو آرزوی من رو برآورده کنی. سید در جواب مادرش میگه مادر هنوز کارهای زیادی دارم که باید انجام بشه، جمهوری اسلامی کارهای بس مهمتری در پیش داره، خود شما شاهدید چقدر گروهک ها و سازمان های ضد انقلاب قد علم کردن. من تا محو کامل تمامی اونها خیالم راحت نمیشه. روزا عراق مرتب ایران رو متهم میکرد که قصد دخالت در اداری امور داخلی عراق رو داره. روز 5 دی 1358 رژیم بعثی عراق آیت الله محمد باقر صدر رهبر شیعیان عراق رو همراه خواهرش و 8 نفر دیگه از روحانیان برجسته شیعه عراق رو به شهادت میرسونه. در نتیجه خشم مسلمان های دنیا از این جنایت هولناک صدام برانگیخته میشه و تعدادی از روحانیون شیعه عراقی به ایران پناهنده میشن. سید آقا برای همه مسئولان جمهوری اسلامی فردی شناخته شده بود که میتونست عهده‌دار مناصب کلیدی باشه. سید به صلاح دید مسئولان در صدد تقویت نیروها بر اومد. جوانای بسیاری جذب کمیته های انقلاب اسلامی شدند و سید از میون نظامی های شناخته شده و متعهد افرادی رو برای آموزش نظامی اونها انتخاب کرد. اونایی هم که در کلانتری ها مستقر بودن آموزش تئوری می دیدن. سید در خوزستان هم به اشایر و نیروهای مردمی آموزش نظامی می داد و اشایر هم از طرح سید استقبال می کردن. آموزش شامل اسلحه شناسی، نارنجک جنگی، رزم انفرادی، عملیات رنجر، کوهنوردی و تیراندازی بود. موقعی هم که کردستان شروع شد همین شبه نظامیان تحت عنوان پیشمریه های کرد مسلمان خدمات زیادی به جمهوری اسلامی ایران انجام دادن. بیشتر اعضای ضد انقلاب توسط همین پیشمریه ها قلق و قمع شدن. سید در مورد ادغام نیروهای انتظامی طرحی رو به دولت ارائه داد. وزیر محترم وقت وزارت کشور آقای میر سلیم طرح رو در هیئت دولت مطرح و این طرح مورد تصویب قرار گرفت. آقای باقر کنی، برادر آیت الله کنی و حاج آقای افراسیابی و تعدادی از مقامات شهربانی مسئول اجرای طرح شدند. تو هر کلانتری یک گروه از کمیته انقلاب اسلامی مستقر بودند. کلانتری های 6 و 9 و 13 تحت نظر مستقیم سید قرار گرفتن. هرچند کار اصلی سید در کمیته مرکزی بود، ولی که در تمامی کارهای شهربانی هم نظارت می کرد و فعالیت مؤثر و چشمگیری داشت. منافقان علیه کمیته و کلن حزب الله فعالیت های زیادی هم می کردن. بسیاری از افراد مؤمن به امام و انقلاب رو ترور می کردن. به عنوان نمونه حاج آقای مظاهری و حاج آقای طاهری رو دزدیده بودن و بعد از شکنجه های وحشیانه هر دوی این بزرگواران رو به شهادت رسونده بودن. در غرب کشور افراد سالار جاف نماینده مجلس شاه به مردم روسای کردستان حمله و بعد از مقتول کردنشون اموالشون رو غارت میکردن. همینطور در آذربایجان غربی جنگ ترک و کرد را انداخته بودن و به اختلافاتشون دامن می زدن. همینطور در گنبد، در خوزستان ناآرامی هایی به وجود آورده بودند و سید در تمام این ناآرامی ها و کشت و کشتارا به منظور استقرار امنیت و افشاگری در مورد ضد انقلاب حضور بسیار فعال و موثری داشت، به طوری که تمامی این توطئه ها با کمک و کوشش و پشتکار سید نقش بر آب می شد. یکی دیگه از کارهای مهم و خدا پسندانه که سید مصطفی کمک به معتادا بود. معتادین رو توسط کمیته و شهربانی و ژاندارمری جمع می‌کرد و اونها رو در یک ساختمان دو طبقه بسیار لوکس در خیابون شریعتی اسکان می‌داد. با محبت و دلسوزی با اونها برخورد می‌کرد. خوراک و لباس و میوه و شیرینی برای اونها تهیه می‌کرد و سپس برای ترک دادنشون، البته با مشورت خود معتادین و مسئولین شهربانی و برخی بیمارستان ها، تریاک رو در آب حل می کردن و به معتادین می دادند. با همون محلول خماری موقت از بدن اونها زدوده می شد. کم کم آب محلول رو با نظارت کارشناسای سازمان بهداشت زیاد می‌کردند و رفته رفته با ادامه این روش یه وقت معتادا به خودشون میان و می‌بینن که اصلا تریاکی در کار نبوده و اونا به جای تریاک آب مصرف می‌کردند و به این ترتیب از آلودگی مواد مخدر پاک شده بودند. خودشون میگفتند که باورشون نمیشه به این سادگی تونسته باشن که تریاک رو ترک کرده باشن. بعد از بهبودی به دزیادیشون عاصم جبهه‌های جنگ شدن و به شهادت ها و شجاعت های زیادی از خودشون نشون دادن. بسیاری از اونا در حال حاضر شاغل مشاغل مهمی هستن. تجاری هم جذب بازار کار آزاد و یه تعدادی هم کارمند دولت شدن. روز 31 شهریور 1359 نیروی هوایی عراق فرودگاه های ایران رو بمباران کرد و متعاقب اون نیروهای زرهی ارتش عراق از محورهای غرب و جنوب وارد خاک ایران شدند و به این ترتیب جنگ تمام عیار بین دو کشور آغاز شد. در همون روزای اول جنگ سید مصطفی با یک گروهان از نیروهای کمیته عازم جبهه‌های جنگ شد. نیروهای تحت امر سیه در منطقه دارخوین مستقر شدن. سیه در گیر و دار جنگ متوجه شد که با سلاحایی که در اختیار داره قادر به مقابله با نیروهای عراقی نیست. بنابراین موضوع رو با فرمانده سپاه و آیت الله مهدوی کنی در میون گذاشت. حدود دو گروهان از کمیته انقلاب اسلامی مقابل عراقی ها موضع گرفته بودند که مجهز بودند به یک توپ 106 میلیمتری و تعدادی تفنگ جسه و یک دستگاه بولدوزر و یک دستگاه موتر و ایجاد خاکیز بعد کار خاکیز سید یک ابتکار عالی به خرج داد، به این ترتیب که تعدادی لاشه ماشین رو جمع کرد، اونا رو به شکل تانک رو هم سوار کرد و یه تعدادی بشکه پر از قیر و گازوئیل رو کنار اونا قرار داد. بعد با ایرانیت و فیبر چند تا لوله مثل لوله‌های مسلسل تانک رو اونا کار گذاشت. در واقع ماکت هایی به شکل تانک درست کرد که هر کسی از راه دور با دوربین نگاه میکرد فکر میکرد که تعدادی زیادی تانک اونجا مستقره. عراقی هم با تصور اینکه این ماکت ها تانک واقعی هستن به سمت اونها تیراندازی میکردن که باعث میشد بشکه های قیر و گازوئیل منفجر بشن و نیروهای عراقی هم به تصور این که تانک های ایرانی رو هدف قرار دادن هل هله و شادی میکردن و در رادیوشون اعلام میکردن که روز قبل در منطقه دارخوین تعداد زیادی از تانک های ایرانی رو به آتش کشیدند. سید بعد از مدتی همراه گروهان تحت امرش به سوسنگرد عزیمت میکنه. اون موقع ها بخش های مهمی از سوسنگرد تحت اشغال عراقی ها بود. البته اونجا بین سید و دکتر چمران تنشایی پیش اومد، بنابراین سید مجبور شد با گروهانش به خرمشهر که در واقع در شرف سقوط بود برگرده. تو خرمشهر نیروهای زیادی وجود نداشتند که بخشی از نیروهای تکاور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ژاندارمری حضور داشتند و البته همینطور گروهایی از نیروهای مردمی به سرپرستی برادر شهید جهان آرا که رو در روی تانکای عراقی شجاعانه مقاومت میکردن. چند روز بعد تقریبا شب از نیمه گذشته بود که سید با 70 نفر رزمنده از خاکریز بیرون آمدن. هر قد منتظر موندن که خبری از واحدهای دیگه بشه متاسفانه خبری نشد، نه سپاه و نه ارتش. سید با خودش فکر کرد که ممکنه نیروهای ارتش و سپاه در اختفا و استتار عمل کنند که در این صورت ما از حضور اونها اطلاع پیدا نمی کنیم، بنابراین باید به سمت جلو حرکت کنیم. رضا با فرمان سید نفرات تحت امر به سمت دشمن حرکت کردند. تا رسیدن به 50 متری خاک دشمن که ناگهان بارانی از گلوله‌های سلاح‌های سبک و سنگین دشمن بر سر اونها باریدن گرفت. ظاهراً مثل این که عملیات لو رفته بود و دشمن برای اونها کمین گذاشته بود، در نتیجه عده زیادی زخمی و عده‌ای به شهادت رسیدن. حمله دشمن با شدت تمام ادامه داشت، نه جای ماندن بود و نه جای مقاومت. آخرین کلام سید خطاب به پرسنل این بود: حوزه بگیرید و به طرف دشمن شلیک کنید و تا زمان شهادت به تلاوت آیه مبارکه یاسین مشغول بود. و چون محل جنازه ها زیر خاکریز دشمن بود، کسی نمیتونست و نمیتونست جنازه ها رو برگردونه، که بالاخره بعد از گذشت 9 ماه و شکست شدن حصر آبادان 29 جنازه به دست نیروهای ایرانی افتاد. مادر سید بر اولین نگاه فرزندش رو شناخت. به این ترتیب در اون شب تیره و تار و در اون لحظات حساس پر التهاب، سید شجاعانه اما در نهایت مظلومیت به سرای باقی شتافت. اون تو اون سن و سال کم و عنفان جوانی از همه اون چیزی که مایه شرف و غیرت و آزادگی یک مسلمان واقعی است با افتخار عبور کرد و به قله رفیع و با شکوه شهادت نائل آمد. در حال حاضر سید در قطعه 24 شهدای بهشت زهرا عربیده، موقع شهادت 25 ساله و مجرد بود. روحش شاد و راهش مستدام باد. عزیزان جان، در اینجا به پایان یکی دیگر از کتاب‌های مردان امنیت ساز رسیدیم. پیشکسوتان و مخاطبان محترم می توانند برای مطالعه و اطلاع بیشتر از جزئیات به کتاب سیری در زندگی شهید سید مصطفی ادب‌دوست از انتشارات مرکز امور ایثارگران فراجا مراجعه فرمایند. خداوند یار و نگهدارتان.
پایان قسمت دوم. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.